و به آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز میرسیم. بخش سوم ساعت 8 بامداد عزیزان، و علیرضا کرمانی اینجاست تا باز هم در آغاز این بخش شما را در جریان خبرها قرار بده.
رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه، یک روز پس از انفجار انتحاری در ساختمان امنیت ملی آن کشور و کشته شدن وزیر دفاع و معاون او، بر صفحه تلویزیون دولتی سوریه ظاهر شد. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تصاویری که از او پخش می شد آرام و خونسرد به نظر می رسید، در حالی که در همان لحظات نیروهای ارتش سوریه در خیابانهای دمشق پایتخت با نیروهای مخالف حکومت درگیر بودند. درگیری ها در 16 ماه گذشته عمدتاً در مناطق بیرون از دمشق جریان داشته، اما در یک هفته اخیر پایتخت سوریه نیز شاهد درگیری مسلحانه میان مخالفان حکومت بشار اسد و نیروهای دولتی بوده است. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره افزایش تزریق ماده مخدر شیشه در ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فیروزه جعفری رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر روز پنجشنبه در مشهد با برشمردن روش‌های مصرف شیشه به صورت‌های تزریقی، تدخینی و خوراکی گفته است که اگر مصرف تزریقی افزایش یابد، موج تازه‌ای از افزایش بیماری ایدز در ایران پدیدار خواهد شد. با این حال به گفته این مقام وزارت بهداشت و درمان، مصرف ماده مخدر شیشه در ایران کمتر از مصرف الکل و دیگر مواد مخدر است. باز هم در ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر مدیریت صحیح میشد، گرانی های چند ماه اخیر میتوانست به وجود نیاید. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در شهر ساری به برخی سوء مدیریت ها اشاره کرده و گفته است ما مشکلاتی داریم که به تصمیم گیری های غلط مربوط است. به گفته علی لاریجانی، در بودجه امسال هزینه های جاری 100,000 میلیارد تومان و در برابر هزینه های عمرانی تنها 30,000 میلیارد تومان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ایران و حزب الله لبنان را به دست داشتن در انفجار اخیر در بلغارستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در نشستی خبری در اورشلیم حزب الله لبنان را مهمترین ابزار تروریستی ایران خواند و به خبرنگاران گفت حمله بلغارستان را حزب الله ترتیب داده بود. به گفته یه وزارت کشور بلغارستان، در انفجاری که روز چهارشنبه در اتوبوسی در شهر بورگاس این کشور روی داد، 7 تن شامل فرد بمبگذار، راننده بلغاری و 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. در همین حال، در واکنش به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی که ایران را به دست داشتن در انفجار بلغارستان متهم کرده بودند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گفته‌ها را اتهامات واهی خواند و آن را رد کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه با رد دست داشتن ایران در این حمله، تلویحاً انفجار روز چهارشنبه در بورگاس را به خود اسرائیل نسبت داد.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و اما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس توهم است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی افزود اضافه کرد اگر چه نمایندگان در اظهار نظر خود در جایگاه کاری خود آزادند، اما تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهم باطل است. هفته گذشته هم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس اعلام جرم کرد و سخنان وی را مجرمانه دانست. رضا جمالی از رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه ایران صادق آملی لاریجانی میگوید نمایندگان مجلس در اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مسئله به معنای مسئولیت قضایی آنها نیست. صادق لاریجانی اضافه کرده که تفسیر مسئولیت قضایی بر اساس اصول قانون اساسی توهمی باطل است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران با تاکید بر اینکه قانون را بدون اقتدار نمیتوان اجرا کرد افزود برخی افراد توقع نداشته باشند که در صورت تخلف به دلیل انتصابشان به شخص و یا گروه خاصی با آنها برخورد نشود. این اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران در حالی ایراد میشود که هفته پیش نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد. علی مطهری اردیبهشت ماه امسال در نطقی در مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را مورد حمله شدید قرار داد و آنها را به سهل انگاری و کمکاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه متهم کرد.
آقایان مشایی و احمد نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رساندند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه نیز باشد.
پس از این سخنان علی مطهری، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد که علی مطهری هم در پاسخ گفت طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهار نظر خود در مورد مسائل کشور آزادند و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر آنها باشد. حال صادق لاریجانی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور میگوید تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهمی باطل است. غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری در ایران که در حال حاضر در آمریکا به سر میبرد در توضیح و تفسیر اصول 84 و 86 قانون اساسی به رادیو فردا میگوید
این دو اصل نشون میده که نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند و این مسئولیت قضایی نسبی رو باید به اونها داد. و دوم مطلبی که از دیدگاه حقوقی مورد توجه هست اینه که اصل 86 که نمایندگان مجلس را مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد اعلام کرده و ضمناً اون نمایندگان مجلس رو مسئول در مقابل همه امور کشور قلمداد نموده، این مسئولیت نسبی رو میده به نمایندگان مجلس. و از طرف دیگه هم اون چیزی که موضوع مناقشه امروز هست نظر من اساساً از نظر حقوق کیفری موضوع مساق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه.
با این حال اظهارات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره ایستادگی این قوه در مقابل تمام تخلفات بدون تبعیض در حالی است که طبق گزارش روزنامه‌های مردم سالاری و ملت با گذشت 3 سال 3 متهم اصلی بازداشتگاه کهریزک به نام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و امیر حیدری فر هنوز محاکمه نشدند و همچنین هنوز خبری از برگزاری دادگاه محمد جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه ایران که به زمین خاری متهم است هنوز مشخص نیست و جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید نفت ایران بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز است، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه‌ای گفته است ایران روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت تولید می کند. بشنویم گزارش همکارم حمید فاطمی را.
حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در رشت در گرد همایی طلاب و روحانیون استان گیلان گفته است تا سال 1367 میزان نفت استخراجی از چاه‌های نفتی کشور روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه بود و در حال حاضر روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت در کشور استخراج می‌شود. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو، رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای این حجم از تولید را نشانه پیشرفت ایران دانسته و گفته است که پس از گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، جهش علمی و اقتصادی در ایران به نقطه قابل توجهی دست پیدا کرده است. آمار تولید 19 تا 20 میلیون بشکه نفت در روز از سوی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که آمارهای رسمی داخلی و بین المللی با رقم اعلام شده فاصله عظیم دارد، به خصوص که تولید نفت ایران طی 1 سال اخیر کاهش قابل توجهی هم داشته است. پرویز مینا، کارشناس نفت و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران قبل از انقلاب، در مورد اظهارات حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی و میزان تولید نفت ایران چنین میگوید:
بنده فکر میکنم این آقا هر کس هست کوچکترین اطلاعی از وضع صنعت نفت ایران میدانهای نفتی و ظرفیت تولید ندارد. برای اینکه ظرفیت تولید نفت ایران که قبل از انقلاب به بالاترین سطح یعنی 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به علت وقوع انقلاب و جنگ 8 ساله ایران و عراق به 1,500,000 بشکه در روز نزول کرد. بعد از خاتمه جنگ با ورود تعداد زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفت مثل توتال فرانسه، انی ایتالیا، رپسول اسپانیا، استاتویل نروژ، گازپروم روسیه و غیره و انجام سرمایه گذاری و کاربرد فناوری‌های جدید، موفق شدن ظرفیت تولید نفت رو بالا ببرند و در بهترین شرایط از زمان انقلاب تا کنون ظرفیت تولید نفت ایران در اواسط 1990 و اوایل 2000 به 4,200,000 بشکه در روز رسید. از اون پس به علت درگیری‌های آمریکا و کشورهای اروپایی با ایران بر سر این مسئله انرژی هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی و فنی که به ایران وارد شده، به علت در حقیقت فقدان سرمایه گذاری، خروج تمام شرکت‌های بین‌المللی که بنده نام بردم و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، ظرفیت تولید ایران امروز به 3,500,000 بشکه در روز مکسیموم کاهش پیدا کرده و عملاً تولید امروز ایران به علت تحریم‌های برداشت نفت به تقریباً 3,000,000 بشکه در روز رسیده. و برابر این بنده نمیدونم این آقای محترم از کجا این ارقام رو پیدا کرده و چجوری ایشون توجیه میکنه که اینقدر نفت از ایران تولید میشه.
در حال حاضر عربستان سعودی با تولید 9,888,000 بشکه نفت در روز بزرگترین تولید کننده این محصول خام در دنیاست و روسیه و آمریکا در رده های بعدی هستند. حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه تولید نفت ایران و آمریکا پرداخته و گفته است که روزانه مردم آمریکا 25 میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنند که تنها 15 میلیون بشکه آن در داخل این کشور تأمین می‌شود. اما اعلام آمار تولید روزانه 15 میلیون بشکه نفت از سوی آمریکا توسط محمدی گلپایگانی در حالی اعلام می‌شود که تولید روزانه نفت آمریکا از 8 میلیون بشکه بیشتر نیست.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمپین نه به حجاب اجباری با شعار حجاب اختیاری حق زن ایرانی مدتی است که در فیسبوک آغاز به کار کرده و شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی با ارسال عکس‌های خود به این کمپین پیوستند. این کمپین را گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اعتراض به حجاب اجباری و تأکید بر انتخاب آزادانه نوع پوشش راه اندازی کردند. درباره این کمپین و اهداف آن، گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با علیرضا کیانی مسئول کمپین گفتگو کرده است.
اولین بار که این بحث بین گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران صورت گرفت، مبنی بر اینکه یک کمپینی بزنیم به عنوان کمپین نه به حجاب اجباری و اعتراض کنیم و مسئله حجاب اجباری در ایران که دخترها و زنای ایرانی رو داره اذیت میکنه نزدیک بالای 30 ساله، این بحث بود که ما بتونیم نقطه هدف خودمون رو معترضین، منتقدین و مخالفان حکومت قرار بدیم، یعنی بگیم اونا رو متوجه کنیم، اونا رو آگاه کنیم به اینکه مسئله به نام اجباری در ایران وجود داره که اگرچه اونا خودشون هم آگاه هستن، می‌خواستیم یه خورده دیدشون رو بیاریم به سمت جوانای ایرانی و این آزار و اذیتی که اونا دارن میشن که مسئله رو صرفاً سیاسی نبینن و این رو هم مسئله ببینن که با زیست هر روزه دخترها و زنای ایرانی سر و کار داره و اونا رو واقعا داره اذیت
می‌کنه. این کمپین در فضای مجازی هست، فکر می‌کنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه در دنیای واقعی در جامعه ایران؟
امروز دنیای مجازی است، یعنی تمام ارتباطات فعلا داره بر این اساس صورت میگیره، اما ما کار جدیمون رو شروع کردیم. ما نقطه استارتمون فیسبوک بوده، گفتیم این کمپین رو در فیسبوک در واقع بزنیم، ولی ما نمی‌خوایم در فیسبوک محدودش کنیم. ما هدفمون اینه که بتونیم با اوجگیری این کمپین که خدا رو شکر الان هم اوج خوبی داشته، بتونیم این اذهان مختلف رو طرف خودمون جلب کنیم و در قدم بعدی بتونیم رسانه‌ایش کنیم، که خوشبختانه رسانه‌های مختلف هم تا حد زیادی استقبال نشون دادن و بتونیم با چهره‌های مشهور اونا رو وادار با واکنش بکنیم. به خصوص منظور نظر ما اینجا اصلاح طلبا هستن، روشنفکرای دینی هستن که خب به هر دلیلی حالا اول انقلاب یا موافق حجاب اجباری بودن یا سکوت کرده بودن در برابرش. ما میگیم اگه قراره که فردا ما ایران آزادی داشته باشیم، یعنی در ایران فردا خبری از اجبار و حجاب اجباری نباشه، اون اصلاح طلبا، اون روشنفکرای دینی و کلا چهره‌های سیاسی موضع خودشون رو در برابر اجباری بودن حجاب و مسئله حجاب در ایران باید روشن کنن، تا اگر احیانا تغییری حاصل شد در اوضاع سیاسی و حکومت ما با رفتیم به سوی فضای بازتر، بتونیم از اینا یه سندی داشته باشیم مبنی بر اینکه شما اون روز در این کمپین عکس خودتون رو فرستادید، پیام خودتون رو فرستادید و با حجاب اجباری مخالفت کردید.
برخی انتقاد کردن در فضای مجازی در فیسبوک که چرا مثلا از یک روحانی مثل آقای کدیور خواسته شده که در این کمپین شرکت کنه.
من اتفاقا این مسئله رو خیلی مسئله نیکو و مبارکی میدونم. طبیعتا اون فرد سکولار مخالفه، چون حجاب مسئله شرعیه. مهم اینه که یک روحانی به نام آقای کدیور که اول انقلاب هم جزو حامیان این نظام محسوب می‌شده و حالا یا موافق حجاب اجباری بوده یا در برابر مسئله حجاب اجباری سکوت کرده، امروز میاد و با حجاب اجباری مخالفت میکنه. ما میتونیم این رو به عنوان یک سند نگه داریم که به همگرایی بیشتر مخالفان و منتقدان کمک میکنه. برای این کمپین و گروه دانشجویان لیبرال باعث افتخاره که تونسته موجی رو راه بندازه که در اون آقای کدیور هم هست و با حجاب اجباری مخالفت میکنه و مثلا خواننده‌ای مثل ستار هم هست که با حجاب اجباری مخالفت میکنه.
من عکس‌های کمپین رو که نگاه میکردم ظاهرا کسانی هم از داخل کشور مشارکت کردند. میشه بفهمید چقدر بوده مشارکت افرادی که از داخل کشور عکساشون رو فرستادن و پیوستن به کمپین شما؟
ما نزدیک 8669 در واقع لایک داشته. نزدیک 4000 لایکش از ایرانه. و جالب اینه که ما بالای با توجه به شرایط امنیتی و تبعات امنیتی که امروز در ایران وجود داره و فضای سرکوب واقعا بالاست، ولی با این حال ما از ایران از دخترای جوونی که محجبه هستن و به حجاب باور دارن ولی با حجاب اجباری مخالفن عکسایی رو دریافت کردیم که اتفاقا یکی از عکسایی که بیشترین لایک رو خورده، یعنی نزدیک به 1000 لایک خورده توی کمپین، عکس دختر خانمی بوده از ایران با چادر که پیامی فرستاده و با حجاب اجباری مخالفت کرده.
من میخوام برگردم به انتقادهایی که شده از کمپین شما و یکی از انتقادها اینه که ظاهرا برخی از کسانی که شرکت کردن گفته بودن که ما نمیدونستیم که این کمپین رو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران برگزار کردند، گفتن که ما آشنایی نداشتیم، یعنی مشخص نبوده. شما پاسختون به این گونه انتقادها چی هست؟
این انتقاد انتقادهای مضحکیه. چرا مضحک؟ چون ما اولا که توی بخش about us،
یعنی در اون بخشی که توضیح میدید که درباره شما درباره کمپین
درباره این شما اونجا میبینید که ما خیلی صریحا هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آوردیم که گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران بانی این کمپین بوده، ولی این گروه سعی کرده با ارتباط گیری با فعالین زن خصوصا و دیگر فعالین سیاسی فکری این همگرایی و این ارتباط رو ایجاد کنه که بتونه از اینام کمک بگیره برای سایر کمپین.
گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با علیرضا کیانی مسئول کمپین نه به حجاب اجباری گفتگو میکرد. با ما عزیزان شنونده، امروز جمعه 30 تیر ماه، اما دیروز پنجشنبه 29 تیر ماه، پرسش روز ما برای شما این بود که در پی حمله به یک اتوبوس حامل شهروندان اسرائیلی در بلغارستان و کشته شدن دست کم 7 نفر در این ماجرا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در این سوءقصد کرده بود. نظر شما را در این باره دیروز پرسیده بودیم در صبحانه با خبر روز پنجشنبه و ازتون خواسته بودیم که به ما بگید که فکر میکنید ایران در حمله به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان دست داشته؟ تعدادی از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با ما، تعداد زیادی با ما در تماس بودید که چندتایی از اونها رو انتخاب کردیم تا براتون پخش کنیم. این رادیو همیشه محلی برای پژواک دیدگاه‌های شما هم خواهد بود.
من از ایران به تمام مردم اسرائیل سلام عرض میکنم و در این مصیبت با ایشون هم دردی میکنم و ما را هم شریک غم خودشون بدونن. خدا را شاهد ناظر میگیرم ما با مردم عزیز اسرائیل هیچ گونه مشکلی نداریم. بنده هم رزمنده هم هم حزب اللهی هم هیچ مشکلی با مردم عزیز اسرائیل نداریم. اونا هم خانواده ما هستن، برادرها و خواهرای ما هستن.
از زمانی که خمینی پاشو گذاشت تو ایران همش میگفت این اسرائیل قدس سرطانی باید از بین بره، باید محو بشه. این 100% کار ایرانه، چون الانم کشور در بحران قرار گرفته. اینا یه کاری میکنن چون تمام فکر مردم یا با مرغ سرشون گرم باشه یا سر همین بمب‌گذاری، چون حکومت استبدادی همشون با بحران باید سر کار باشه. این اصلا شک نکنین کار 100% آخونداست.
ضمن ابراز همدردی با مردم اسرائیل اطمینان میدیم بهشون چنانچه هر گونه اقدام تروریستی بر علیه مردم اسرائیل از طرف حکومت اسلامی رخ بده یا انجام صورت بگیره به هیچ عنوان مورد خاص و تایید ما مردم ایران نیست و نخواهد بود.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر ما 20420-2211-22112 است. 22-11-22-112. نه تنها در مورد سوالهای روز، بلکه در مورد هر آنچه که مد نظرتونه، هر چیز که باشه، حتی انتقاد از ما، میتونید با این شماره در میون بگذارید. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. قانون هرچه میخواهد دل تنگت بگو هم در مورد پیامگیر و هم در مورد پیامگیر ما صادقه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر. روز بی پارانویایی برای هممون آرزو میکنم. تو ماج طه‌باز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده، مهمون شما. از اونجایی که این پارانویا برای دفع پارانویاست، پس یه بار دیگه از همین اول سخن روز بدون پارانویایی برای هممون آرزو میکنم. بله، پارانویا در پارانویاست. دیشب یه نقشه کره زمین از کامپیوترم پرینت گرفتم، بعد با پونز، یعنی پونز طلایا، جاهایی که تو همین چند دهه اخیر جنگ شده یا توش بمب‌گذاری شده یا کشتاری چیزی توش انجام شده رو علامت گذاری کردم. بعد حدود یه ساعت که پونزا تموم شد ولی هنوز فهرست جنگا و کشتارا تموم نشده بود، یه نقشه داشتم که به جای رنگ سفید کاغذ و رنگ سیاه پرینت تبدیل شده بود به کاغذی با رنگ طلایی پونس. البته راستش رو بخواین چند جای نقشه سالم مونده بود. عمق قطب شمال و عمق قطب جنوب، چند نقطه دور تو اقیانوسا و چند تا بیابون برهوت. باور کنین تقصیر من نیست که فقط جاهای سالم مونده بود که از چشم و هوس آدمیزاد واسه زندگی کردن دور مونده. حالا شاید فکر کنین تو این چند تا نقطه خالی از بنی بشر زندگی وجود نداره. نه خیر، تو همشون حیات رنگارنگ در جریان مثل برق و باد. فکر کردم اگه 100 سال دیگه زنده باشم و دوباره با پونس بیفتم به جون پرینت نقشه کره زمین، چند جاش سالم میمونه. اولش یکم نگران شدم، ولی بعدش با خودم فکر کردم بسیار بسیار بعیده که 100 سال دیگه. بله دیگه، میگن زندگی 100 سال اولش سخته. من عاشق این ضرب المثل هم. منتها تقصیر ما چیه که میخواییم تو همین 100 سال اول زندگیمون تو آرامش زندگی کنیم؟ Take a piece of my heart. Let Me Live، بذار زندگی کنم از کوین. Take a piece of my soul. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live.
خداحافظیه. به پایان این برنامه نزدیک میشیم. چشم به هم زدن 90 دقیقه وقت صبحانه با خبر امروز جمعه رو هم پشت سر گذاشتیم و به پایان این برنامه می‌رسیم. البته که با هزار امید و آرزو همچون همیشه. آرزو می‌کنیم یک روز تعطیل پر از شادی و امید در انتظارتون باشه. دلهاتون پر از درخشندگی صفا و صداقت باشه و کلامی بر لبتون جز مهربانی و لطف ننشینه. هزار امید هم داریم که فردا صبح شنونده صبحانه با خبر ما باشید. اگر امروز به دشت و کوه و صحرا میرید، مواظب طبیعت زیبا این موهبت الهی اطرافمون باشید. همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. پویا و پایدار و پاینده باشید.